الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم، بحثمون در مورد تسبیح و تکلم جمادات بود و اینکه جمادات تسبیح میکنن و یا عارفان بالله میگن ما تسبیح و تکلم اینها رو میشنویم، سر این مطلب چیه؟ یه قسمتی رو خوندیم، فرمودن وجه اول، اینو دوباره از همینجا شروع میکنیم خوندن، توضیح دادیم ولی دوباره رو خونی کنیم چون مطلب پیوسته است. فرمودن دو وجه داره. وجه اول آن است که چنان که قوه باصره برای دیدن است و قوه سامعه برای شنیدن، قوه خیال برای حکایت کردن خلق شده است. جبل المحاکات، کارش اصلا قوه خیال حکایتگری کردنه. الان خیالاتی که شما تو ذهن خودتون میپرورید، این دائم داره این قوه خیال ما صورتگری میکنه. از مطلبی با خودت حرف میزنی یا صورتهایی که تو ذهن خودت میاری، باغ و خیابون و آدم و فلان، همینجوری دائم این صورتها، اصلا این خلق شده قوه خیال برای این کار. کارش اصلا اینه، همونجوری که دیده، چشم کارش دیدنه، گوش کارش شنیدنه، قوه خیال کارش محاکات، حکایت کردنه. و محاکات قوه خیال به مقتضای مزاجهای مختلف مردم و اختلاف احوال آنها، آنان وجوه مختلفی دارد که قابل ضبط نیست. حالا قوه های خیال هم باز متفاوته، هر انسانی به اون مزاجی که داره، مزاجش گرمه، مزاجش سرده، معتدله، و احوالی که بهش رو میاره، اینها در اون قوه خیال اثر میکنن. مثلا انسانهایی که 1400 سال پیش، 1000 سال پیش، 500 سال پیش زندگی میکردن، زندگی که داشتن خیال اونها صورتگری میکرد، غیر از اون چیزی که ما الان درش زندگی میکنیم. چون اونها هیچ وقت مثلا موتور و ماشین و چرخ و هواپیما و این چیزا ندیده بودن که، لذا قوه خیال ما چیزهای دیگه رو به تصویر میکشه. حالا یه کسی تو کویر زندگی میکنه، یکی لب دریا زندگی میکنه، به اون چیزایی که میبینه و میشنوه، احوال مختلفی که داره، به قدری مختلف این قوه خیال ها، اگرچه اصلش یک چیزه و برای حکایت کردنه، ولی خب این قوا مختلفن. گاهی مدرکات خود را به صورت اشکال مختلفی که مناسب مدرک باشد، مناسب اونجایی که درک میکنه، حکایت میکند. یه چیزی رو درک میکنه نفس، بعد این قوه خیال به مناسبت با او صورتگری میکنه. دوست داشتن رو، دوست داشتن رو، شما مثلا یه کسی رو دوست داری، تو خیال خودت میخوای به این محبت کنی. هر کسی تو خیالش خب یه جوری محبت میکنه، اون چیزی که در خیالت، محاکاتی که هست. و گاهی دیگر بر هیئت اصوات مختلفی که موافق مدرک است، یه موقع صوت‌های مختلف، نغمات مختلف، و زمانی دیگر آن را در پوشش الفاظ موزون نظم و یا نثر حکایت می‌کند. گاهی هم به صورت لفظ، حرف زدن، کلمات حکایت میشه، صورتگری میشه اینها، به حسب اختلاف مراتب آن دو، که صورت باشه یا لفظ باشه، تا جایی که به مقامات و معلقات و مافوقان میرسد. گفتیم منظور مقامات حمیدی و حریری که خیلی در ادبیات نازک کاری هایی دارن و اصطلاح، یا معلقات سبعه که اشعاری بودن که گفتیم زمان جاهلیت به دیوار کعبه آویزان کرده بودن از شدت زیبایی که در اون ها بود. اینا مال چیه؟ مال قوه خیاله که میاد اینها رو نازوکاری میکنه و اون زیبایی که به اون اصوات میده، به اون الفاظ میده. یا فیلم، حتی فیلم که الان ساخته میشه مال چیه؟ قوه خیال اون کارگردان میاد یک داستانی رو پردازش میکنه. حالا داستان نویسی هم در زمان قدیم که بود، یک داستان حماسی، داستان عاطفی، اینا همه مال قوه خیاله. و اصلا شما میدونید ما حرف که میخواییم بزنیم، بلکه کاری که میخواییم انجام بدیم، اول به قوه خیال ما میرسه. قوه خیال ما صورتگری میکنه، بعد ما اون حرف رو به زبانمون جاری میکنیم. یا حتی فعلی که میخوای انجام بدی، اول به قوه خیالت میرسه، بعد شما انجام میدی که من بلند بشم راه برم یا برم فلان کار رو انجام بدم. اول میاد در قوه خیال، بعد در جسم جاری میشه، چه نطق باشه چه فعل باشه. که اگر قوه خیال رو از انسان یا حیوان بگیرن اصلا میمیره، یعنی از هیچ حرکتی نمیتونه کنه. اراده باید برسه به قوه خیال، صورتگری بشه، بعد اجرا بشه. یکی از مراتب وجودی در نظام عالم و در وجود انسان. و هرچه نفس و مزاج و مزاج خیال متعادلتر و قویتر و پاکتر باشد. حالا هرچی این قوه خیال تعادل پیدا کنه، از افراط و تفریط جلوگیری بشه. آقا میگه ذهن تو خیلی دنبال هر چیزی نبر، فکرهای بی خودی نکن. و همین که قوت داشته باشه خیال و پاک باشه، اینا سه تا مرتبه است. یکی اعتدال داشته باشه، که خود اعتدال مزاج رو اعتدال خیال اثر میکنه. مثلا کسی که مزاجش سوداییه، قوه خیالش عصبانیت و پرخاشگری و بعضی از این چیزها رو تولید میکنه تو قوه خیالش، و همینه که بعد به زبان طرف جاری میشه، عصبانی میشه، فحش میده، دعوا میکنه. بعضی میگه عصبانین سودایی مزاج ها، یا مثلا عاشقن، عاشقای خیلی مثلا سوخت مزاج که میگن سودا برش غلبه کرده. یا برعکس، وقتی که مزاج تر میشه، مزاج سرد و تر میشه، بلغمی میشه مزاج، خیال هم به تبع او همین جور میشه. حالا شدت و ضعف اینها هم باز اثر داره در اون قوه خیال. قوه خیالی که متعادل و قوی باشه، قوه خیال، خود قوه خیال قوت داشته باشه و پاک باشه، یعنی گناهالود نباشه. هر چیزی رو نذاری به قوه خیالت راه پیدا کنه. پاک و پاکیزه باشه. افکار و نیت گناه نباشه در قوه خیال طرف. منشآت خیال، اون چیزهایی که قوه خیال شما انشا میکنه، درست میکنه، محکمتر، شریفتر و نورانیتر خواهد بود. هرچه شما رعایت کنید، اون چیزی که قوه خیال شما انشا میکنه برای شما درستره. گفتیم مثلا پیامبر اکرم میفرماد اون کسی خوابهاش درستره که راستگوتره، صدق لهجه داره، صریح حرف میزنه. کسی که دروغ بگوید دروغ میشنود، یعنی از خودش ها، قوه خیال خودش دروغ تحویلش میده، چون یاد داده که دروغ پردازی کن تو ذهن خودت. و خوابهای ما مال چیه؟ قوه خیال ماست. تمثلات مال چیه؟ قوه خیاله. قوه خیال متمثل میکنه برای انسان یک چیزی رو میبینه. اونی که در تمثلات میبینه اونم کار قوه خیال دیگه. نفس ادراک کرده از اون ور، قوه خیال برایش صورتگری میکنه و میبینه ای چه قشنگ، چه درست جواب داد. قوه خیال من مثل چی میمونه؟ مثل هدهد سلیمانه که خبر میاره برا من، اخباری میاره. خواب چیه؟ شما خواب میبینید، خوابهای صادقه منظورمه ها، یه مرتبه اطلاع پیدا میکنی از یه چیزی که اصلا در حیطه شما نیست. طرف توی شهر دیگه است، شما در خواب میبینی که این مریض شده، مثلا تماس میگیری میبینی بله مریض شده. خب این قوه خیال شماست، مثل اون هدهده رفته برات خبر آورده. گفت احد تو به مالم تو هت به، احاطه پیدا کردم به چیزی که تو بدان احاطه پیدا نکردی، در حیطه تو نبود. چون بخوای احاطه داشته باشی از یه جای دیگه، من سبع این به نبع این یقین و خبر یقینی آوردم. قوه خیالی که درست تربیت شده باشه مثل هدهد سلیمان میمونه که اخبار یقینی براش میاره. منتها اگر طرف راستگو نباشد، این خبرهای دروغ بهش میده، چون جوری تربیت شده، چون خودش اینجوری بوده، نظام و عالم هم همون جوری باش برخورد میکنه. یعنی چون ما همه چی خود ما هستیم، شما هر چی میکنی با خودت میکنی، به هر کس مهربانی کنی با خودت مهربانی کردی، و هر کی به کسی ظلم کنه به خودش داره ظلم میکنه. منتها اینو وقتی میفهمه که پرده ها میره کنار، میبینه که در حق خودم این کارو میکردم. یادمون باشه هر چی میکنیم برای خودمون میکنیم. حالا قوه خیال، این هدهد ما وقتی اخبار یقینی برا ما میاره که تربیت شده باشه. حضرت سلیمان گفت مالی لا ار الهدهد امکان من الغائبین، هدهد کجاست؟ کجا رفته؟ قوه خیال رو نمیذاره هر جا بره، قوه خیال رو نمیذاره که هر جایی بره. یعنی جاش سر جای خودش باید باشه. که این حالا تأویل این مسئله قرآنیه. اون کسی که خیال خودش رو ثبت و ضبط میکنه، که سراغ هر فکری نره، هر حرفی، هر چیزی رو در ذهن خودش صورتگری نکنه، و اگر یک موقع خطا رفت به ذکر خدا مشغول بشه که خیال برگرده، نگذاره این ور اون ور بزنه، اونم چطور؟ با حفظ چشم و زبان. چون زبان، هرچی شما زبانتو بیشتر حفظ کنه، خیالت هم بیشتر حفظ میشه. یکی از چیزهایی که اثر داره حفظ زبانه، که گفتیم صدق لهجه اثر میکنه. زبان را نچرخانی مگر به راست و درست. خب ذالک تقدیر العزیز العلیم، این تقدیر حضرت عزیز علیمه. تقدیر اندازه زدن، اصلا قوه خیال کارش تقدیره، اندازه میزنه قوه خیال. که حضرت عزیز علیم قوه خیال رو برای ما تقدیر زده که اینگونه عمل کند، اینجوری باشه. ای سبحان الله، انسان وقتی در خودش فکر میکنه میبینه عجیب تر از خودش اصلا وجود نداره، عجیب تر از خودش وجود نداره. و خالق این عجب کیه؟ خالق این عجب کیه؟ اینجور معانی رو بیاد صورت بده. شما کتاب‌های تعبیر خوابو که نگاه میکنید میگه آقا مثلا شیر در خواب ببینی میخوری علمه بهت داده میشه. خب قوه خیال من از کجا میدونه که علم رو باید به صورت شیر در بیاره؟ قوه خیال من از کجا میدونه دشمن رو به صورت مار در بیاره؟ قوه خیال من این صورتها، این معانی رو که صورت میده، این معانی رو که صورت میده اصلا معبر کارش چیه؟ از اون صورتگری های خیال عبور میکنه به اون معانی میرسه. کار معبر اینه، تعبیر عبور میکنه به اون. این خیال من از کجا میدونه باید اینو صورتگری کنه، اینجوری تصویر کنه برای من؟ خواب عزیز مصر، هفت گاو لاغر هفت گاو چاق را خوردن. ایشون گفت قحطی میاد 7 سال که مردم هر چی ذخیره کرده اند میخورند. خب این پادشاه مصر، این قوه خیالش از کجا میدونی اینو باید به این صورت شکل بده، صورتگری کنه؟ برکت رو به صورت نون در میاره، به صورت گندم در میاره. سبحان الله. خب شما بگو چشم شما چجوری میبینه؟ گوش شما چجوری میشنوه؟ خیالت هم همون خدایی که چشم رو بینا کرده، گوش رو شنوا کرده، خیال رو هم این قدرت رو بهش داده. چنان که خیال که شأنی از شؤون نفس است، برای حکایت مدرکات خود خلق شده. نفس انسانی نیز به حسب شؤون خود برای تعقل مرسلات، مرسلات یعنی اون مجردات محضه، به اون مفاهیم کلی و انطاق مدرکات خود. اینجا ابطاق تو نسخه های ما داره، درست شد؟ انطاق درست شده تو نسخه های شما؟ آها، این کتاب های قدیمی که بوده این نقطه رو اشتباه گذاشتن پایین. این انطاقه، انطاق یعنی به نطق آوردن و انطاق مدرکات خود، یعنی اون ادراکات مرسلات حالا به نطق بیان، قرار داده شده. قوه خیال که اون ادراکات مجرده اونا به صورت نطق در بیان. و خلاصه آن که نطق لغوی، حرفی که میزنیم به زبون، در سوق نفس، یعنی در اون باطن نفس. سوق به معنی ناحیه است، اما وقتی میگیم سوق نفس یعنی در اون باطن نفس، در خود نفس، که مرکز ادراک کلیات و انطاق مدرک است، تحقق مییابد. نطق از کجا تحقق پیدا میکنه؟ میگه از اون سوق نفس که این کلیات به صورت نطق در میان. ببین شما وقتی یک کسی رو دوست دارید، در دل شما یک حالتی نسبت به اون شخص، خب این رو نفس شما میاد به نطق در میاره. میگی من تو را دوست می‌دارم، از اون حالت خودت اینو تبدیل می‌کنی به یه نطقی، یا هر کلیت دیگه‌ای که هست این رو به صورت لفظ در کجا؟ در سوق نفس صورتگری میشه. ولیکن خیال صرفا مرکزی است برای انجام محاکات. حالا اون نطق در اون تعقل در اون سوق نفسه. خیال برای به حکایت کشیدن، تصویرگری آفریده شده که اون ادراکاتی که نفس داره اینها رو بده به قوه خیال، این براش چی کار کنه؟ حکایتگری کنه. پس هر نطق لغوی را که انسان درک می کند، در حقیقت نفس او آن معانی و احوالی را که درک می کند بر طبق آن احوال در غیر انسان انطاق می نماید. باز اینجا اشکال انطاق می نماید، یعنی به نطق در میاره. پس این انسان هم منطق است، منطق است و هم ناطق و هم شنونده نطق. پس انسان هم ایجاد کننده نطق، هم ناطق، هم سخنگو نطق رو به زبان جاری میکنه، هم شنونده نطق، هم که میشنوه این نطق رو، اون معانی رو به صورت نطق در میاره، بعد در قوه خیال صورت نطقی میگیره به خودش، بعد به زبان جاری میشه. برعکسش هم همین جوره، میشنوه انسان اون صوت رو، قوه خیال او رو درک میکنه، بعد میده به معناش رو به نفس، که اون نفس، اون حقیقت نفس اون معنا رو درک میکنه از اون کلام. چنان که در رؤیاهای خواب خود موجودات متنوعی را میآفریند. خب تو شما در خواب انواع و اقسام موجودات رو میبینی، یا انواع و اقسام حیوانات رو میبینی، خودت رو میبینی، صداهایی رو میشنوی، تکلماتی رو دو طرفه سه طرفه میشنوی، تمام اونا خودتی، تمام اون که حرف میزنه و اون که میشنوه خودتی، چون قوه خیال خودت داری اینا رو درست میکنه، که بعضی به بعضی رو می آورد و برخی به برخی دیگر پشت می کند. خودش با خودش حرف می زنه، خودش با خودش دعوا می کنه. تو قوه خیال تو خواب که می بینی تمام اونها از خودته، چون کسی که حمله می کنه، چون کسی که شکست می خوره، چون کسی که دفاع می کنه، تمام اونها قوه خیال خودته. یعنی غیر خودت اونجا نیست، غیر خودت اونجا نیست. و گروهی با گروه دیگر مخاطبه و تکلم میکنند، بعضی با بعضی حرف میزنن، این او رو محکوم میکنه، او به این فحش میده، این حالا به اون فلسفه یاد میده، و یا رؤیاهای دیگر از این قبیل. و این اشیا و احوال و افعال آن از منشآت نفس بوده و قائم به اویند. تمام اینها رو نفس داره انشا ایجاد میکنه و همه قائم به خود نفسن، که حالا نفس ما چی انشا کنه، تا اینکه نفس چی انشا کنه. میگه در صحیفه نفس خودت چی نگاشتی؟ تمام حرفا و حرکات و اینها در صحیفه نفس ما نوشته میشه، بعد خود نفس اینا رو میاد برا ما صورتگری میکنه، نشون میده. فهیه هیه و هیه لیست هیه، پس او اوست در حالی که او نیست. یعنی اونایی که شما میبینی همه خودتن، در حالی که تو میپنداری که او غیر خودته. یعنی من وجهی خودتن، از وجهی غیر خودتن، چون اون کسی که تو خیالت باش حرف میزنی یه شخص دیگه است، شخص دیگه است با اون کسی که داری حرف میزنی، ولی در حقیقت نگاه کنی او خود تو هستی، که نفس تو به اون صورت انشا کرده او رو. خود را باش، چون هر چی هست خود تویی، هر چی هست خود تویی. اقرا کتابک کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا، کتاب خودتو بخون، کتابی که خودت با دست خودت نوشته ای. میگم واس کن کتابتو بخون، چیا نوشتی توش؟ همین نفسه، باز میشه ببین آها این که خودتی، کتاب خودته، چیا نوشته ای در او. حالا بعضی ها هستن خلطو عملا صالحا و آخرو سیئا، هم اعمال صالح هم اعمال زشت، یه کتابیه هم حرف بد نوشته شده توش هم حرف خوب. بعضی ها از تمام خیره، تمام زیباییه. بعضی هم هستش که تمام زشتی، بعضی هم هیچی توش نیست، یعنی خیلی پوک بیمغز. ببینیم تو نفس خودمون چی نوشته ایم، چون هر چی هست همین در نفس خود. چنان که کسی که موفق به تطهیر صحیفه نفس از پلیدی ها شده و سر و باطن خیش را با مراقبه و ذکر و حضور از ناپاکی های وسواس پاک کرده باشد، به همین کلام ما شهادت می دهد. خب اون کسی که صحیفه نفسش از پلیدی ها پاک کرده باشه، به چه وسیله‌ای؟ با مراقبه. چی از دهنم خارج میشه؟ تو پنداری که بدگو گفت و در رفت، حسابش با کرام الکاتبین است. فکر نکن یه چیزی اگه یه جایی بگی تموم میشه میره، اون چون تو نفس خودت ثبت کردی، اونو برای خودت ثبت کردی، خوب بود برای خودته، بد گفتی بازم برای خودته. خیلی عجیبه این عالم. خود انسان سر خدا نمیتونه کلا بذاره، چون خداوند میگه با مردم درست رفتار کن، قولو للناس حسنا، با مردم به زیبایی حرف بزن. طرف میگه من زیبا حرف زدم، میگه خب باشه زیبا، میذاریم تو حساب خودت اینو میذاریم تو حساب خودت. میگه آنچه برای دیگری نمیپسندی برای خود نپسند، و آنچه برای خود میپسندی برای دیگری بپسند. این همین آدم سلوحه کارش قرار بده. اگه کسی با خودت این کارو کنه چی؟ دوست داری؟ آقای بهجت رضوان خدا بر ایشان باد میگفت ما دوست داریم به هر کسی هر چی دلمون میخواد بگیم، اما دیگران به ما هر چی نگن. اگه میشه ما دوست داریم به هر کی هر ظلم میخواستیم بکنیم، اما کسی به ما ظلم نکنه. میگه ببری مال مسلمانو چون مالت ببرند، داد و فریاد براری که مسلمانی نیست. اگه خب تو بعد بو مال مردم بردن، بس چرا تو مال مردم بردی؟ اگر این سر رو فهمیدی که هر چه کنی برای خود میکنی. یه شخصی رفته بود پیش آیت الله بهجت رضوان خدا بر ایشان باد، گفت بود آقا به ما سفارشی کنید. فرموده بود بدون هر کاری کنی برای خودته. تو حجره جوراب رفیقت میشوری، زیرپوششو براش میشوری، برای خودت داری میکنی نه برای او. این کار خیر برای خودته، تو برای کسی کار انجام نمیدی. به یه نفر داری رحم میکنی، به یه حیوان داری این رحمو به خودت میکنی، یا داری به یه کسی بدی میکنی. خیانت، ظلم، هرچی. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، چون تو نفس ضبط میشه، ثبت میشه. انسان اینو بفهمه جز خوبی ازش صادر نمیشه، جز خوبی ازش صادر نمیشه. خب میفرماد چنان که کسی که موفق به تطهیر صحیفه نفس از پلیدی ها شده و سر و باطن خیش را با مراقبه، چه چیزی از دهنت در میاد، چه کاری ازت صادر میشه، و با ذکر و حضور در محضر خداوند. پیامبر اکرم سفارش کرد، شخصی وصیت خواست از نبی اکرم، ایشون فرمود یکی از صالحان رو، همسایه صالح، رفیق صالح، استاد خودت، هر کیه که برات احترام داره، فکر کن همیشه این پیش تو ایستاده. اگر این پیش تو ایستاده بود این کارو میکردی یا نمیکردی، این حرفو میزدی یا نمیزدی، با همسرت با بچت این کارو میکردی یا نمیکردی. اگر اینو مراقبه کنی فرمود به یقین میرسونه شما رو، یقینتو زیاد میکنه. یقین خیلی، یقین. حضور در محضر خداوند، از ناپاکی های وسواس پاک کرده باشد. وسوسه های درونی، حالا یه موقع میکشه به وسوسه، وسواس تو نجاست پاکیه، یه موقع تو قرائت غیر المغضوب، دیدی از این کارا، شیطان دیگه. اینها بخواد از مناجات خدا باز بداره طرفو، یا تو نجاست پاکی، ده دفت دستشو میگیره زیرا پاک نشد، شیطان میاد هی وسوسش میکنه. تا اون وسوسه های ذهنی میاد در مورد گناه وسوسه میکنه، نگاه کن اینجا رو به اون نامحرم، اینا وسواس دیگه، وسوسه شیطانه. این وسواس پاک بشه، به همین کلام ما شهادت میدهد. میگه اون کسی که اینجوری باشه، این راهو رفته باشه، به حرف ما شهادت میده. اون تمثلاتی که براش پیش میاد میگه بله ایشون داره درست میگه. و انواع تمثلات نطقی، چون در تمثلات گاهی وقت انسان صدا میشنوه، حرفی بهش میگن، آیه قرآن، حدیث، اصلا احادیثی که انسان در تمثلات میبینه میشنوه، بهش میگیم احادیث برزخی، احادیثی که انسان در مکاشفه یا در خواب میبینه، در خارج نیست، نداره چنین حدیثی، ولی از قول نبی اکرم ائمه اطهار کلامی رو میشنوه. و صوتی، یه موقع مثلا نوشته است، یک موقع میشنوه، یه موقع شما یک نوشته ای رو میبینی، قال امیر المؤمنین فلان، یه موقع یک کسی میخونه برات قال امیر المؤمنین مثلا، یا یه شعری، یه حرفی و غیر آن را، که یه موقع تر این شخصی رو میبینی و اون برات حرفی میزنه، در عالم نفس خیش مشاهده میکنه. چقدر باید انسان زحمت بکشه تا این مزرعه نفس بار بده، ثمر بده، میوه بده. و روایت هم داریم میگه تمام زحمتی که میکشید مراقب باشی گناه نکن، چون یه آتشی میفته توی مزرعه همه رو میسوزونه. به خاطر این یه موقع کلی طرف 50 سال عبادت کرده، هیچی به هیچی، چون هی آتش فرستاده مزرعه رو سوزونده، نذاشته به بار بشینه. پس عمده اینه که گناه سر نزنه، گناه سر نزنه، همین نماز شب و همین نماز و همین ذکرا نتیجه میده برای انسان. و همچنین در جمیع نشئات خود مطابق هر نشئه‌ای که احکام خاص را اقتضا می‌کند مسئله به همین نحو است که گفته شد و شایسته است که بدان اقرار کنیم. و این تحقیق با کلام صاحب فتوحات که گفت مقید به گوش آن را در عالم حس می‌شنود نه در عالم خیال منافاتی ندارد. حالا بحث چی بود؟ می‌فرماد این تکلم موجودات چیه؟ بحث گفتیم آقا اینا به چه زبانی ذکر میگن؟ موجودات به چه زبانی ذکر میگن؟ به زبان عربی ذکر میگن. میفرماد این حقایق، حقایق این موجودات در سر تو، در سر عارف که پیاده میشه، بعد قوه خیال شما به صورتی مناسب به صورت ذکر در میاره اون رو، به صورت نطق در میاره شو، به صورت ذکر یا به صورت نطقی در میاره که شما میشنوید که این داره چنین مثلا ذکری میگه، مظهر چنین اسمیه. پس این نطق موجودات فرمود سرش در اینه که حقیقت اونها در سر جان عارف که پیاده میشه، عارف در اون تمثلات خودش اون نطق و اون تسبیح رو استماع میکنه. حالا فرمود اینکه ابن عربی فرمودن که مقید به گوش آن را در عالم حس میشنود نه در عالم خیال منافاتی ندارد. چرا؟ ابن عربی میفرماد که تو اون حالت با همین گوش ظاهری میشنوه، نه اینکه با در عالم خیال خودش بشنوه، چون تمثلات باز متفاوتن. چرا منافات نداره؟ چون همین استماع ظاهری هم برگشت به قوه خیال ما میکنه. ما حتی اینایی که میشنویم باز برگشتش به قوه خیالمونه، یعنی صوت در قوه خیال صورتگری میشه، که اینا رو در مباحث معرفت نفس قبلا گذروندیم. گویا صدر المتعلهین قدس سره العزیز در ذیل حدیث سوم از باب نسبت در شرح اصول کافی به همین سر پنهان نظر داشته که فرمود تحقیق این تسبیح فطری و اثبات این عبادت ذاتی مخصوص کاملان در کشف عرفان و راسخان در علم و ایقان است. و اما شنیدن و شنواندن الفاظ، چنان که از نبی اکرم روایت شده، از باب معجزه است که به سبب قوه نفس قدسی آن حضرت بر انشای اصوات و اشکال مطابق با معانی و احوال واقع شده است. اشاره به چی میکنه؟ اشاره به اون جایی میکنه که در معجزات نبی اکرم داره که مثلا به مستمعین سنگریزه رو پیامبر اکرم اشاره میکرد، در کف دست نبی اکرم تسبیح میگفت و اینا میشنیدن تسبیح سنگریزه رو. میگه این که داره پیامبر به اینا میشنوونه، یا بعضی از حیوانات که به نطق میامدن، نطقی که دیگران میشنیدن صدای او رو، حرف او رو، میگه این از باب معجزه‌ای که اون نفس قدسی پیامبر انشا میکنه این حقایق رو در جان اونها، برای اینکه به اینها بفهمون مطلب رو، که گفتیم این جزو سر و سر، جزو سر این اسرار، اینا سر پنهانه، یعنی جزو اون اسرار پنهان انسان، وجود انسانیه، که رسیدن به فهمش خیلی هم زحمت میخواد. وجه دوم که حالا بله، به سبب قوه نفس قدسی، قوت، بعد هم قوه، هم قوه نفس، منظورم قوت نفس، بعد حالا ان شاء الله تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت